بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در از میشد جریان اصالت البرائه بود، حسد و سرانجام نبران هم بین الاقل و الاکثر ارتباطی. البته اون گفتیم که همشد شیخ فرموده هم برایت عقلی هم برایت نقلیه میتوانند جاری بشن. در کلام شیخ دو تقریب آمده بود، یعنی مطلب به دو صورت بیان شده بود. یکی درش تعبیر بود به وجوب غیری، یعنی این که ما علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و یه شک بدلی. این علم تفصیلی علم به وجوب عقله، پس باعث میشه که علم اجمالی منحل میشه. علم به وجوب عقل داریم و در کیفیت بیانش تعبیر کرده بود به این که عقل یا واجب به وجوب نفسی یا واجب به وجوب غیری. این خود درش مناقشه کردیم، گفتیم نه این بیان درست نیست. نوبت رسید به بیان دوم. این بیان دوم هم نسبت دادن به شیخ، هم نائینی هم آقای خویی هم بعضی دیگه. حالا بالاخره لابد شیخ یه جایی به این بیان گفته که ارشد خدمت شما علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب عقل از بابت اینکه یا وجوب استقلالی داره یا وجوب ضمنی نه غیری. چقدر میکنید؟ وجوب ضمنی الجامل. خیلی وجوب استقلالی در صورتی که از اول وجوب تعلق گرفته به خود عقل، ضمنی هم اگر تعلق گرفته به اکثر. و بالاخره یه به صلاح این وجوب تعلقی پیدا میکنه به این عقل، در ضمن اکثر میشه وجوب ضمنی. پس این معلوم به تفصیله، نتیجتا علم اجمالی ملحل میشه و اصالت البراءه از زائد مشکوک جاری میشه که تعبیر میکنیم اکثر، ولی مراد کل اکثر نیست، همون قسمت زائدشه. از شباب به خدمت شما. خب این تو فرمایشی چه محقق خود اینجا که رسیده فرموده که این احتیاج به یک تکمله‌ای و توضیحی داره، یعنی که همه تا اینجا اون مطلب تو خیلی پاش محکم نمیشه، بخواهیم خوب محکمش بکنیم این تکمله را باید اضافه کنیم. کاری تکمله چیه؟ میفرماید تکمله اینه که خوب متوجه باید باشیم که محل بحث ما در دوران ام بین عقل اکثر کجاست و این تجزیه تحلیلش کنیم، ببینیم ما به کجا میرسه. اول بفهمیم که محل بحث کجاست، بعدم تجزیه تحلیلش کنیم. محل بحث کجاست؟ میفرماید محل بحث ما کلن اونجاییست که عرض میشود خدمت شما این عقل به شرط لا نباشه نسبت به اون جز اضافه، نسبت به اون مشکوک کنفی، که اگر هم بخواهیم احتیاط بکنیم میتونیم اکثر هم تمام احتیاطیه رقیبی هم نداریم. پس ولو وجود تعلق گرفته باشه به عقل، میخواییم احتیاطا اکثر اجام بگم اشکال نست تو عقل انجام شده. خب این در چه صورتیه؟ در صورتی عقل به شرط لا معقول نباشه نسبت به اون. این اصلا محل کلامه. خب به شرط لا که معقول نیست، فلهذا اون جز زاید علا تقدیری که بیاریم مبتل نیست، نماز باطل نمی کنه، بلکه مطابق احتیاط هم هست. پس بنابراین محل کلام در اونجایی که عقل علا تقدیر این که اکثر واجب باشه، علا تقدیر این که خود عقل واجب باشه، یعنی وجود تعلق به عقل گرفته، به صورت لا به شرطه. لا یعنی مقدار واجب این عقله و لا به شرط یعنی ضرری نداره که شما بخواهید اون جد مشکوک رو هم بهش اضافه بکنید. مرا خود میخوای انجام بدی، میخوای انجام بدی، ضرری نداره. پس این علا تقدیر تعلق الوجوب بالعقل معقوده به صورت لا بشه. تو دلت خواست احتیاط بکنی اکثر رو بیاری، ضرری نداره. مدرنیت آوردنش. عقل و انجام دادی و امتثال دادی ولو با اضافه کردن اون جزء مشکوکن فی. پس بنابراین وقتی که این محل کلامه، چون میفرماید دو صورت متصوره، راهی متصور این که عقل مأخوذ باشه به صورت بشتلا، مثل چه؟ مثل دلالان هم جایی که شک میکنیم بین قصر و تمام، نمیدانیم نمازی که بر ما واجب قصره یعنی صلات دو رکعتی دقت میکنیم یا صلات چهار رکعتی، اونجا دیگه بحث عقل اکثر نیست. چرا؟ برای اینکه علا تقدیر اینکه صلات قصر بر ما واجب باشه مأخوذ بشتلا، دو رکعت حق هم نداریم اضافه کنیم. اگر ما مسافریم و وظیفه مقصره اضافه کردیم چهار رکعت خوندیم احتیاطا نماز باطل. پس بنابراین دو صورت ممکنه مقضایی ممکنه به شرط لا مأخوذ باشه این عقل، مثل قضیه شک بین قصر و تمام، او از بحث ما خارجه، میره تو متباینه و اون محل بحث ما نیست. پس در بحث دبران هم بین الاقل و الاکثر طرفین دبران اینه که یا اقل مأخوذ لا بشرط علا تقدیر این که خودش واجب باشه، و اگر اکثر واجبه اقل مأخوذ بشرط شه. درست؟ پس تجزیه و تحلیلش که میکنیم این شک ما برمیگرده به چه؟ به این که آیا اقل مأخوذ لا بشرط یا مأخوذ است بشرط شه. اگر اکثر واجبه اقل مأخوذ به شرطشه، اگر خودش واجبه مأخوذ لا بشرط. پس مرجع این بحث به این است که اقل مأخوذ مثلا در امرش دائره بین این که مأخوذ باشد لا بشرط یا به شرطشه. اما اگر دوران بود بین این که اقل مأخوذ است به شرط لا یا به شرطشه، خود دوران بین المتباینه، مثل دوران بین القصر و التمام، دوران بین القصر و التمام، دوران بین المتباینه. لذا اگر شما به وقتی که مثلا نماز قصر چیزی شما احتیاطا چهار رکعت بیارید نماز باطل، ولی لذا قصر و تمام از موارد دوران بین المتباینه ایه، با این که یکیش دو رکعت و صورت دومه چهار رکعت، یعنی دو رکعت اضافه. اما چون که مأخوذ اون دو رکعت به شرط لا، دوران بین به شرط لا و به شرط شه متباینه ای میشه. اما دوران بین لا به شرط و به شرطش بحث اقل و اکثره، که مثل همین که مثلا نمیدونیم آیا تسبیحات اربعه سه تا واجبه یا یکی، اما اگر یکی واجب باشه شما سه تا به جا بیارید یعنی باطله؟ نه، اشکالی هم نداره. خب این مطلب که معلوم شد، اون وقت چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ میفرماید سرنوشت بحث از همین جا معلوم میشه که وقتی که امر دائر شد بین به شرط لاییت، بین لا به شرطیت و به شرط شیعیت، لا به شرطیت رو تعبیر میکنیم ازش به اطلاق، به شرط شیعیت رو تعبیر میکنیم به چی؟ به تقیید. پس بنابراین علم داریم، علم تفصیلی داریم به این که این عقل واجبه یا علل اطلاق که همون لا به شرطیت باشه، یا به صورت مقید که به شرط شیعیت باشه که در صورت واقعا وجوب تعلق به اکثر گرفته. نه به شرط لا نیست، لا به شرط به شرط لا خیلی باشه. نه میگم لا به شرط و به شرط شه، اسمی از به شرط لا نمردیم. پس دوران امر است بین لا به شرطیت که اطلاق باشه و به شرط شیعیت، نه به شرط لا، به شرط شه. توجه کردید؟ دوران امر است بین لا به شرط و به شرط شه، یعنی اطلاق و تقیید. خلاصه تعبیر میکنیم به اطلاق و تقیید، یا میخواهید تعبیر بکنید لا به شرط و به شرط شه، فرق نمیکنه. خب حالا کار که به اینجا رسید چه میشه؟ دیگه اگر این مطلب را خوب فهمیدید دیگه آسان میشود بر شما که در ما نحن فی قضاوت بکنید. ما اون این است راجع به وجوب اصل ذات این عقل دیگه بحثی نداریم. ذات العقل به ما هو هو، خود دیگه علم داریم به وجوبش، وجوبش تعلق گرفته، شکی دارش نیست، یا مستقلن یا فی ضمن الاکثر، بس وجوبش تعلق گرفته. این راجع به ذاتش. بحث خصوصیاتشه که آیا اگر اقل واجب بوده تنها این لا به شرط مأخوذه، اگر اکثر بوده متعلق وجوب این به شرط شیء مأخوذه. پس الان شک ما در اصل وجوب ذات اقل نیست، شک ما در این منظماتشه که این منظماتش آیا لا به شرطیته یا به شرط شیعه. پس وقتی شک ما در این بود اون وقت، از طرف دیگه خب میدونید ما قائل به اقتضاییم، آقای خویی میفرماید کما اینکه نائینی هم قائل به مسلک اقتضاست، کما اینکه بعضی بسیاری از عبارات شیخ هم موافقن با مسلک اقتضا. بر مسلک اقتضا تندیز علم اجمالی به خود علم اجمالی تنها نیست، به چیه؟ به تعارض اصوله. اگر اصول متعارض شدن در اطراف علم اجمالی، این علم اجمالی منجز می شود، اما اگر اصول متعارض نشدن این علم اجمالی منجز نمی شود. حالا ما می خواهیم ببینیم اینجا علم اجمالی من منجز می شه یا نمی شه، جواب می گیم نمی شه و اصالت برام جاری می شه، علم اجمالی هم منجز دیگه نیست، پس بنابراین هم معقل انجام ده کفر. به چه بیانی؟ به بیان اینکه اصالت البراءه در این دو طرف مشکوک تعارض نمی کنه. چرا تعارض نمی کنه؟ برای اینکه یک طرف اطلاق یک طرف تقییده. اطلاق سعه است، زیق نیست، کلفت زائده نیست. اونی که زیق است و کلفت زائده و اگر شک درش کردی مجرای براءته، اون چیه؟ اون تقییده، اون به شرط شیعیته. لا به شرطیت که اطلاقه اون سعه است، اون اقتضای جریان اصالت البراءه اصلا نداره، معنا ندارد بگیم اصالت البراءه از اطلاق جاری میکنی. تو اطلاق به معنی حریته، به معنی سعه است. آدم بیاد از این براءت جاری کنه معنا نداره. پس اون این که اقتضای جریان اصالت البراءه را داره یکی بیشتر نیست و اون حیثیت به شرط شیعیته، حیثیت تقییده. اقتضای جریان اصالت البراءه در طرف اطلاق وجود نداره، ولی دو اصالت البراءه در اون لنگه، در اون عدل که بخواد جاری بشه معارضی نداره. وقتی که معارض نداشت خود یه بحث تندیز علم اجمالی نمیاد. تندیز علم اجمالی به چه بود؟ به این بود که براءت در دو طرف تعارض کنه و تساقط کنه، بگیم علم اجمالی منجز. درست شد؟ مثل اینکه نمیدونیم این کاسه نجسه یا اون کاسه، اصالت و طهاره در این معارضه میکنه با اصالت و طهاره در اون تساقط میکنه، بعد تساقطشون میگیم علم اجمالی منجز در هر دو. اگر این اصول تعارض و تساقط نمی کردند تندیز علم اجمالی نمی داشتیم. خیلی خوب، در ما حنفی تعارض تساقطی نداریم، چون یک لنجه اقتضای جریان اصل نداره، لنجه دوم که داره دیگه بلا معارضه و اصالت البراءه جاری می شود از بشرط شیعیت که اسمش تقییده و تضییقه و کلفت زائده است، اما اجرا اصالت البراءه از اطلاق معنا نداره. تو معنای اطلاقی آزادیه، ما آزادیم که این مثلا اون جد و زاد انجام بدیم که ندیم، مخیریم، آزادیم. یه اصالت تارم اصالت برای معنا ندارند جاری بشه. فعیضا قائلین به مسلک اقتضا اینجا میفرماین از این را وقتی که جاری کردیم اصالت برای از جد مشکوک کنفی، نتیجتا اکتفا میکنیم به همون اقل و جز ازائل مجرای براءته. اون وقت این اسمش چه انحلالیه؟ چون بالاخره هر علم اجمالی یا انحلالی میخواد، یا حقیقی یا حجمی، میشه انحلال حجمی. انحلال حجمی، انحلال حجمی از بابتی که به حسب حق بالحقیقه و به دقه علم اجمالی وجود داره، منتها اکثر تعارض اصول وجود نداره. قائلین به مسلک اقتضا میگن اگه تعارض و اصول نبود علم اجمالی منجز نمیشه، با اینکه علم اجمالی واقعا وجود داره، اما حجمه وجود نداره. انحلال حکمیه. از چه جهت؟ از جهت اینکه تعارض اصول کمکش نکرده علم اجمالیه. یه علم اجمالی برای تنجید همیشه یه کمکی میخواد. اون کمکی چیه؟ تعارض اصوله. این تعارض اصول اینجا همراهی نکرد. وقتی که نکرد علم اجمالی منجد نشد. پس انحلال حکمی پیدا کرد، یعنی با اینکه به دقیقه علم اجمالی خودش وجود داره اما صلاحیت تنجیز نداره. شرط منجزش، شرط تنجیزش که اقتباس تعارض اصول بود حاصل نشد، میشه یک نوع انحلال حکمی. از شرط به خدمت شما. خب این تنقیح مطلب بر اساس مبنای محقق خوبی و قابل بیان بر مسلک اقتضا، قابل بیان مناقشه هم برش وارد نیست. محقق نایینی با اینکه خودش قائل به مسلک اقتضا بوده، در مقام ایراد بر شیخ برآمده، مطلب را تا نسخه رسنده اما تا آخر خط نرفته، لذا اشکال کرده بر شیخ، اشکال کرده بر شیخ و گفته که ما مسلک شیخ را در جریان اصالت البراءه از وجوب اون جزء مشکوکن فی قبول نداریم، و گفته که یعنی به این بیانی که شیخ گفته قبول نداره، و بعدم با یه بیان دیگه خودش درستش کرده، ولیکن با این بیان شیخ موافقت نکرده و ایراد گرفته بر شیخ. ایراد محقق معینی مرجعش به این است که علم اجمالی ما اینجا مرحل نشده و علم اجمالی به شیخ میگه که نه مثلا غافل محقق نایینی از انحلال حکمی. یه انحلال حکمی رو که گفتیم فرض بکنید که محقق نایینی اصلا غافل بوده و تصور کرده که انحلال فقط حقیقیه. انحلال حقیقی معناش چیه؟ معنیش این است که علم اجمالی ما حقیقتا برون به از بین بره و تبدیل بشود به یک معلومه به تفصیل و یک مشکوک. التفات فرمودید. اون وقت محقق نایینی میگه که خب حضرت عباسی اینجا هم چیزی وجود نداره و علم اجمالی ما این به همچه بلایی سرش نمیاد. از هم نظر انحلال حکمی پس نایینی اومده بحث را متمرکز کرده فقط در انحلال حقیقی، و ایرادی هم که بشه گرفته این است که اینجا انحلال حقیقی وجود نداره، و چون که وجود نداره پس علم اجمالی هست و فلان و خلاصی محل ایراده دیگه. این راه حلی را که ما گفتیم که انحلال حکمی بود دیگه محقق نایینی تا آخر خط نیامده. حالا اما بیان نایینی باید بیان نایینی که منکر انحلال حقیقی شده چیه؟ به چه بیان؟ میفرماید تقریبا ما حصلش به نحوی که محقق خویی نقل کرده ازش به این بیانه کم سو درسته تا تقریب گفته شدن آنه بالاخره جمع‌بندی بکنیم به یه بیانی ما حسن مراد ایشون را بگیم. ما حسن مراد ایشون خلاصش این است که عرض کنم به خدمت شما این مقدار که شما میگویید که وقتی ما امر دائره بین این که اقل واجبه یا اکثر، پس اقل معلومه به تفصیله و این علم تفصیلی که پیدا شده در دل علم اجمالی، چه هر وقت میدونید چه هر وقت علم تفصیلی در علم دل علم اجمالی پیدا شد و علم اجمالی منحل میشه. خب محقق نایینی میفرماید که این قابل انطباق بر اینجا نیست و این علم تفصیلی نمیتوان این علم اجمالی ما را منحل بکنه، حقیقتا امکان نداره. چرا امکان نداره؟ با اینکه جاهای دیگه خب میکنه، جاهای دیگه هر وقت علم تفصیلی پیدا شد در دل علم اجمالی منحل میشه، ولی چرا اینجا؟ محقق نایینی میفرماید برای اینکه این علم تفصیلی ما این مقوم خود علم اجمالی مونه. التفات فرمودید. ولهذا این اون علم تفصیلی نیست که علم اجمالی رو منحل کنه و نابودش کنه، این یه علم تفصیلی است که مقوم به وجود آمدن علم اجمالیه. چیزی که مقوم ذات شیعه چطور میتواند موجب از بین رفتنش بشه؟ آجوز که مقوم ذاتشه بعد خودش از بینش ببره با اینکه مقوم ذاتش بوده. حالا چطور مقوم ذاتشه؟ میفرماید برای اینکه هر علم اجمالی عرشن منحل میشود به یه علم تفصیلی و شک بدوی، و یه شکی و شوش بود. ما در جبران بین المتباینه هم علم تفسیری داریم، علم تفسیری داریم به جامع، شک داریم در خصوصیات، دوتا خصوصیات. میگه در ما نحن فی اینی که شما بیان میکنید علم تفسیری داریم به عقل، که یا خودش مستقلن واجب باشد یا فی ضمن الاکثر، این مقوم علم اجمالی ماست. چرا؟ چون این معناش علم به جامع. من نگفتیم هر علم اجمالی تبدیل میشه به علم به جامع، هم علم تفسیری به جامع، یا همون جامع دیگه. جامع بین الاقل و الاکثر چیه؟ ذات الاقل، ذات الاقل جامع بین الاقل و الاکثر، ذاتش البته، ذاتش على سبیل الاهمال و الابهام، اهم از این که به تنهایی باشه یا فی ضمن اکثر. خود همون جامع ماست، این خود همون جامعه، این جامعه ماست که معلوم به تفصیل و هر علم اجمالی متکون از این علم تفصیلیه. اینجا مقوم ذاتشه، معنا نداره که این موجه به انهدامش بشه. این علم تفصیلی که به عقل داریم اصل مطلب اینجاست. حالا یه کمی دیگه توضیح ندادم، من یه توضیح اضافه بکنم که دیگه خوب روشن بشه. اون علم تفصیلی که باعث انحلال علم اجمالی میشه باید از جامع تجاوز کنه، برسه به احد الخصوصیتین. احد الخصوصیتین باید هم معلومه به تفصیل باشه که علم اجمالی منحل کنه، و الا در حد خود جامع، هر علم اجمالی خودش علم جامعی در درونش هست. اگر یکی از دو خصوصیت معلومه به تفصیل شد، اون علم اجمالی چه میشه؟ منحل میشه. حالا ما در ما نحن فی علم به احد الخصوصیتین داریم یا فقط علممون به مقدار جامعه؟ به مقدار جامعه. محقق ناینی در جواب میفرماید که این علم تفصیلی که داریم مثل بقیه موارد که علم تفصیلی منحل میکنه نیست. اونجا که علم تفصیلی منحل میکنه علم اجمالیه، باید یکی از دو خصوصیات علم تفصیلی بهش پیدا بشه، جامعه تنها کافی نیست. ولی در ما نحن فی این دو تا خصوصیتی که داریم که شما اسمش میذارید اطلاق و تقیید، یا لا به شرطیت و به شرط شیعیت، اینا دو تا خصوصیت که اینجا داریم. پس ذات العقل على صورت الابهام و الاهمال معلوم به تفصیل، اولا همون جامعه ماست. دو تا خصوصیتی که داریم در کنارش که مشکوکه، که خصوصیت لا به شرطیت باشه و به شرط شیعیت، اینا هر دو مشکوکه. پس بنابراین این علم تفصیلی که داریم اون علم تفصیلی که موجب انحلال هست نیست. اون علم تفصیلی که موجب انحلاله باید پای یکی از دو تا خصوصیت فردی کشیده بشه و اونا هم معلوم به تفصیل یکیشون معلوم به تفصیل بشه، اون علم تفصیلی اون وقت علم اجمالی را چکار میکنه؟ از بین میبره. اما در صورتی که دو تا خصوصیت ما مبهم مشهور باشن، به شک باقی باشن، معلوم نشه، اما علمی که داریم در چه حده؟ در حد جامعه. جامعه علاشه نه، جامعه ای که خصوصیاتش معلوم نباشن دیگه مهمل است، چون نه اطلاقش معلومه نه چیش، نه تخییرش. جامعه بین الاطلاق و تخییر چیه؟ اهماله. خیلی خوب، پس بنابراین فرضی نه که الان اطلاق و تخییر هر دو محل شکه. پس اون مقدار که معلوم شد دیگه چیه؟ جامع بین هماست. جامع بین الاطلاق و تقیید مهمله. بنابراین اون اقلی که اینجا معلوم به تفصیله اقل در حد اهماله. الجامع بین الاطلاق و تقیید اون معلومه به تفصیله. فرض اینه که دوتا خصوصیت اطلاق و تقیید که خصوصیت فرضیه اینا هر دو الان مجهولن، پس هیچ کدامش معلوم به تفصیل نشده. هم ما در اطلاق شک داریم، هم در تقیید، هم در بشرط لا بشرطیت، هم در بشرطیت. خب خصوصیات فرعی ما الان اینا فرض اینه الان مجهوله. پس چیه که اونی که معلوم به تفصیله؟ او همون جامعه است، معلوم جامعه مهمل، الجامعه بین الاطلاق و التقیید. اون جامعه مهمل در همه هر علم اجمالی ما یک چنین علم تفصیلی داریم. شما حتی در دوران بین المتباینه، مگر در دوران بین المتباینه علم به جامعه نداریم علم تفصیلی؟ بله، علم تفصیلی به اصل جامعه داریم. از بنابراین این علم تفصیلی اینجا صلاحیت اینی که منحل کننده علم اجمالی ما باشد ندارد، بلکه این مقرم علم اجمالی ماست، مقرم ذاتشه. توجه فرمودید؟ خب این دیگه به سلام روح مطلب محقق نهایی همینه. تقریبا هم به همین بیان هم گفتن، حالا ممکنه یه مقداری توضیحاتی ما اضافه کرده باشیم که هرچند خدمت شما بیش از نحوه بیان ناینیه برای خوب آفتابی بشه دیگه، از روشن هم بالاتر تجا کردید. بنابراین حالا محقق ناینی با این بیانش چی خراب کرد؟ انحلال حقیقی خراب کرد. یعنی این که علم اجمالی ما با این علم تفسیری که پیدا شده، علم اجمالی ما حقیقتا منهدم نیست. چرا؟ برای اینکه این مقوم ذاتشه یه علم تفسیری. پس چطور منهدم میشه؟ پس منهدم نشد. اون وقت ما در جواب محقق ناینی که میگیم فرمایش شما تام است، متین است، این علم اجمالی ما انحلال حقیقی پیدا نمی کنه با این علم تفصیلی، بلکه انحلالی را که ما میگوییم انحلال حکمیه. که انحلال حکمی چیه؟ یعنی به دقت ما علم اجمالی را داریم، از بینم نرفتم، علم اجمالی موجوده، لکه اصالت و تعارض اصول که میخواییم برای تنجیزش، تعارض اصول را نداریم. چه اصالت برای در یک طرف جاریه بلا معارض، بس انا احلال حكمي لم جواب بعد محققنا ما شاء الله الله محمد.